الله أكبر. إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
إنه الإسلام دين الحق.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش زبان عربی بر اساس کتاب مبادی العربیه مجلد سوم با کارشناسی استاد سید ابراهیم حسینی.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برنامه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند، شیفتگان فراگیری زبان وحی. امیدوارم که در این راه مقدس و نسبتاً سخت و دشوار از لطف و عنایت خداوند متعال برخوردار باشید و بتوانید مقدمات فراگیری دین عزیزمان یعنی اسلام را به خوبی و با همه جدیت و تلاش دنبال بکنید. متن درسی ما مبادی عربیه هست، جلد سوم، بخش نه. در این جلسه آغازین قبل از اینکه وارد اصل مطالب بشیم، به تبعیت از جناب مؤلف بعضی نکات و مقدمات رو خدمت شما عزیزان عرض می کنم. در هر علمی، مؤلفان اون علم قبل از اینکه به مباحث و مسائل اون علم بپردازن، برای اینکه ذهن طالب اون علم روشن بشه، با بصیرت و بینش و آگاهی وارد اون علم بشه، مطالبی رو به عنوان مقدمه مطرح میکنن و میکردن که از اون مطالب و مقدمات تعبیر شده است به رؤوس ثمانیه، یعنی هشت مطلب را به عنوان مقدمه بیان می‌کردند، توضیح می‌دادند و تا همین زمان‌های اخیر هم این مسئله رواج داشت، شایع بود. اما مؤلفین امروزی از این هشت امر تنها به دو سه تا امر که دانستن آنها و توجه به آنها برای دانشپژوهان لازم‌تر و مفیدتر هست میپردازند و اون سمر عبارت است از تعریف علم و بیان موضوع علم و فائده اون علم، که بنده نیز در اینجا به اختصار این سه مطلب رو برای شما عزیزان توضیح میدم. اما تعریف علم نحو، نحو یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی دارد. در لغت چند معنا برای نحو ذکر شده است. مثلا یکی از معانی اون قصد است، نحوت و نحوک، یعنی قصد تو قصدک، جانبک. یک معناش جانب هست، یک معناش مثل هست. مثلا مثل الان نحو کذا یا به نحو کذا، یعنی به مانند و به مثل اونگونه. یکیش مقدار است و نوع. اینها معانی است که در لغت برای نحو مطرح شده است. اما در اصطلاح آیون نحات، نحو عبارت است از مجموعه قوانین و قواعدی که از حالتهای مختلف آخر کلمات، از حالات گوناگون آخر کلمات، از حیث اعراب و بنا و همچنین نقش‌های مختلفی که مفردات، کلمات مفرده در ضمن جمله پیدا می‌کنند و کیفیت ترکیب و تألیف این کلمات برای ساختن یک جمله بر اساس عربی صحیح بحث می‌کنیم. پس ببینید در تعریف سه مطلب گنجونده شد. نحو یک علمی است که درباره حالات آخر کلمات از نظر اعراب و بنا اولاً و نقش‌های مختلفی که کلمات در ضمن جملات می‌پذیرند ثانیاً و کیفیت تألیف و ترکیب کلمات مفرده برای ساختن کلام و جمله بر اساس لغت عرب، اون هم عرب صحیح و فصیح بحث می‌کنه. این علم نحو است. مثلا شما عنایت بفرمایید کلمه قتله، کلمه زید و کلمه امر هر کدام یک کلمه مستقلی هستند. اما زمانی که ما میایم اونها رو ترکیب میکنیم و با یک اسلوب صحیح یک جمله ای را میسازیم، میگوییم قتل زیدون امرن، در این ترکیب هر کدام از این کلمات عنوان خاصی رو، حرکت خاصی رو و موقعیت خاصی را پیدا میکنند. مثلا کلمه ضربه عنوان فعل رو پیدا میکند و از نظر حرکتی مبنی می شود بر فتح. کلمه زید عنوان فاعل را پیدا می کند و از نظر حالت آخر کلمه مرفوع می شود و کلمه امر نقش مفعول را می پذیرد و از نظر حالت آخر کلمه از نظر اعراب منصوب می شود، چون کل مفعول منصوب. شما با دیدن این حالات آخر کلمات کاملا می توانید به نقش های اونها پی ببرید. علم نحو میاد این حالات آخر رو به ما می آموزه تا بتوانیم نقش ها رو تشخیص بدیم و تا بتوانیم با چینش صحیح این کلماتی که نقش های مختص به خودشون رو دارن جملاتی صحیح و درست رو تحصیل کنیم. خب شما می تونید در مثال های دیگر نیز این مطلب رو پیاده کنید، مثلا مثل ضربت و زیدن، مثل مررت و بزیدن. این هم دقیقا بیان همون بیان است که در اونجا خدمت شما عزیزان عرض شد. متن و اینایت بفرمایید. می فرماید یبحث النحو، علم نحو بحث می کند، عن حال آخر الکلمت عند التألیف، از حالت اعراب و بنا یعنی حرکات، از حال آخر کلمه عند التألیف یعنی در زمان هنگام تألیف. تألیف با ترکیب تفاوت داره. اینم یک نکته که جناب مؤلف اینجا به جای ترکیب تألیف آوردن. ترکیب یعنی مخلوط کردن، قاطی کردن، اما تألیف یک نوع ترکیب ویژه است، یعنی ترکیب قانونمند. همینجوری بدون قانون و بدون قاعده نیست، بلکه قانون دارد. هر چیزی باید بر اساس قانون سر جای خودش قرار بگیرد. به این نوع تألیف منظم، ترکیب منظم و ضابط مند و قانونمند میگویند تألیف. فعل باید اول بیاد، فاعل باید بعد از اون بیاد، مفعول باید بعد از اون بیاد. به این نوع ترکیب میگن تألیف. پس علم نحو بحث می کند از حالت آخر کلمه از نظر اعراب و بنا در زمانی که این کلمه تألیف می شود با کلمات دیگر، و عن موقع المفردات فی الجمله، و از موقعیت و نقش‌هایی که مفردات در جمله پیدا می کنند، این فاعل است، این مفعول است، این مجرور است، و سوق الجمله، یعنی و عن سوق الجمله من المفردات الا مقتزل کلام العربی صحیح، و همچنین علم نحو بحث میکند از ریخته شدن و درست شدن جمله از مفردات، ما چگونه از این مفردات جمله بسازیم، بر اساس و مقتضا و خواهش کلام عربی صحیح که مطابق با موازین لغت صحیح عرب باشد. خب اما مطلب دوم که عرض میکنیم این هست که موضوع علم نحو چیست؟ در اینجا یک نظر مشهوری وجود دارد که موضوع علم نحو عبارت است از کلمه و کلام، یعنی در ارتباط با حالات کلمه و حالات و موقعیات جملات علم نحو بحث میکند. هرچند که بعضی آمدن گفتن موضوع علم نحو فقط کلمه است نه کلام، چرا که ما در علم نحو از اعراب و بنا و نشانهای کلمه صحبت میکنیم و اعراب و بنا از عوارض کلمه است، و اگر درباره جملات نیز سخن از اعراب و بنا میاد از اون جهت است که اون رو نازل به منزله کلمه میکنیم. در حاشیه هدایه، در همین اول هدایه، در حاشیه 5 این کتاب این مطلب رو مطرح کرده و به نظر میرسد حرف خوبی هم باشه. پس موضوع علم نه کلمه است، موضوع علم صرف هم کلمه است، لکن اینها از دو حیث، از دو دید، از دو جهت بحث مورد بحث قرار میگیرن. در علم صرف از چگونگی ساختار و ساختمان کلمه صحبت میکنیم، اما در علم نحو از حالات آخر کلمات و از نقش هایی که این کلمات در ضمن جملات میپذیرن بحث میکنیم. پس کاملا از دو دید و از دو زاویه در این دو علم به کلمه میپردازیم. خب اینم از این مطلب. مطلب بعدی دیگر این است که فائده علم نحو چیه؟ خب فائده علم نحو همچنان که مشهور است، شما شنیدید گفتن صیانت اللسان عن الخطأ فی المقال، حفظ زبان از خطا و اشتباه در گفتار. یعنی اگر ما آمدیم علم نحو رو آموختیم و قواعد اون رو به کار گرفتیم و اجرا کردیم، موجب می شود که موقع حرف زدن دیگه اشتباه حرف نزنیم، حالات آخر کلمات رو درست، موقعیت کلمات رو صحیح تشخیص بدیم و بهش اعطا بکنیم. این هم فائده علم نحو. اما مطلب سومی که در این بحث پایان بخش این بحث ما خواهد بود عبارت است از این که الفاظ و کلمات وقتی که با هم ترکیب می شوند در ضمن یک جمله، از نظر حالات آخر اون کلمات یکسان نیستند، با هم دیگر تفاوت دارند، در یک تقسیم به دو قسم تقسیم می شوند. بعضی از اونها آخرشان دائما از نظر حالت و حرکت و نشانه ثابت است، هیچگاه تغییری پیدا نمی کند اگرچه عوامل مختلفی بر سرش در بیاد. به این نوع از کلمات که در تمام نقش ها و در تمام حالات حرکت ثابتی دارد آخرشان، میگوین الفاظ مبنی، کلمات مبنیه. مثلا فرض کنید کلمه الذی، مثل کلمه هو، مثل کلمه هازا که اسم اشاره است، مثل فعل ضربه، اینها دائما حرکاتشون ثابت هست، به اینا میگن الفاظ مبنیه. اما بعضی دیگر از کلمات هستن و الفاظ هستن که آخر اونها متناسب با نقش هایی که در ضمن جمله میپذیرن و متناسب با عواملی که بر سر اونها در میاد و مقتضای اون عوامل، حالات آخرشون تفاوت میکنن، به اینا میگن معرب، الفاظ معرب، کلمات معرب. فرض کنید زید یک لفظ معرب هست. چرا؟ چون حالاتش بر اساس نقش ها و عوامل گوناگونی که بر سر او در میاد تفاوت می کند. مثلا یک وقت میگیم زیدون قائمون، این زیدون الان مرفوع است و رفعش بنابر ابتدائیت است. یک وقت میگیم جاء زیدون، این زید الان مرفوع است و حرکتش رفع است، لکن حیثیتش تفاوت می کند بنابر فاعلیت است. یک وقت میگیم ضرب تو زیدن، زیدن الان در اینجا منصوب شده، چرا که نقشه مفعولی گرفته. مرر تو به زیدن، اینجا الان زید مجرور شده، چرا که مجرور شده، حرف جر عامل جر بر سر او در آمد. پس کلمات معرب اون کلماتی هستن که آخرشون بر اساس نقش ها و عوامل گوناگون متناسبه با اون تغییر میکند، ثابت نیست. خب عنایت بفرمایید متن رو. میفرماد الالفاظ و عند ترکیب قسمان، الفاظ و کلمات در زمان ترکیب دو گونه هستند، دو قسم هستند. قسم یثبت آخره علی حالت واحدت و یسمى مبنی، قسمی که ثابت است آخرش بر حالت واحد، یعنی هیچ گاه تغییر پیدا نمی کند در هیچ حالتی از حالات، میگد نامیده می شود اینها نو کلمات و الفاظ مبنی. و قسم تتوارد و علی آخره احوال مختلفت، و قسم دیگر وارد می شود، عارض می شود بر آخرش حالات مختلفی، حالات گوناگونی بر اساس نقش ها و عوامل گوناگون تغییر می کند و یسمى معربا، این نوع الفاظ نامیده می شوند معرب. در مطلب سوم می فرماید که فائدت النحو، خب فائده علم نحو چیه؟ می فرماید فائدت النحو هی معرفت و ثواب الکلام عن من خطئه. فائده نحو عبارت است از شناخت صحیح سخن از خطای آن. یعنی وقتی که ما علم نحو رو یاد گرفتیم، دیگه وقتی کسی صحبت میکنند یا خودمون میخوایم صحبت بکنیم، اون واژه ها و سخنان صحیح رو از نظر نحوی و از نظر اعرابی و از نظر موقعیت هایی که در جمله دارد از سخنان خطأ و اشتباه کاملا جدا تمیز میدیم. مثلا اگر کسی گفت فرض کنید ضربت زیدن، فوراً میفهمیم که آقا اشتباه حرف زد، بایستی میگفت ضربت زیدن. اگر یکی گفت جا زیدن، سریع میفهمیم که اشتباه داره صحبت میکنه، زید فاعل هست و جا فعل لازم است، اصلا مفعول نمیتوند بگیرد، بایستی میگفت جا زیدن. پس ببینید اگر ما قوانین و قواعد را درست بیاموزیم، قطعاً میتوانیم سخن ثواب رو از خطا، سخن صحیح رو از غلط تمیز بدیم. فائدت النحوه هی معرفت و ثواب الکلام عن من خطئهی، خطئهی ضمیرش میخوره به اون کلام، از خطای اون کلام. خب میفرماید میز الالفاظ المعربه من المبنی فی الجمل التالیه، میگه الفاظ معرب رو از مبنی در جملات که میاد جدا بکن. یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من فآمنوا بالله و رسوله. البته اینجا اگه بخوایم همه این رو حل کنیم به درازا میکشد. یا یک لفظ مبنی است، چون همه جا همینجوری استفاده میشه. یا اهل معرب است، میتواند با عوامل و موقعیت و گوناگون تفاوت کند. یا اهل الکتاب، این ال مبنی است، همه جا همجوری ال استعمال میشه، مبنی بر سکونه. کتاب معرب است. لا مبنی است، چون همه جا همین گونه است، لا نظر لفظی. تغلو فعل مضارع معرب هست. فی مبنی است. دینکم، دینکم در اینجا دینه معرب هست، کم ضمیر مبنی است، دائما مبنی بر سکونه. ولا تقولو، خب واو دوباره وا مبنی، چون همه جا همینجوری وا به فتح مبنی بر فتح استعمال میشه. لا هم که مبنی بر سکونه. تقولو فعل مضارع معرب هست. علی الله، علی همه جا علی استعمال میشه، هیچ وقت تغییر نمی کند، لذا که مبنی است. الله لذا مبنی است. الله مجرور است، در اینجا معرب است، چرا که میتواند نقش های دیگر رو پذیرفت، حالتش تفاوت بکند. مثلا بگیم الله الصمد، در اونجا ببینید که اعرابش شده رفع، اما اینجا چون بعد از حرف جر قرار گرفته اعرابش شده جر. الا الحق الا خودش ادات استثناء هست، حرف است مبنی است، حق معرب است. حالا انشالله بعدن اینها رو خدمت شما عزیزان تذکر خواهیم داد که کلیه حروف مبنی هستند، کلیه افعال به غیر از فعل مضارع در بعض حالات مبنی هستند. پس دیگه با توجه به این قوانین شما میتونید راحت مبنی و معرب را از همدیگر تشخیص بدید. اسماء مبنی هم 10 قسم بیشتر نیستند که اونها را اصلا میتونید حفظ کنید، یاد بگیرید. اسماء اشارات، ضمایر، موصولات، اسماء کنایات، خدمت شما که عرض بکنم ضمایر، اینا چیزایی هستند که مبنی هستند. به همین وزان و به همین ترتیبی که الان این تمرین رسیدگی شد، انشالله ما بقیه مطلب رو هم همین گونه پیگیری کنید تا برسیم به بحث بعدی که عبارت است از باب الفعل. ببینیم که افعال که مراد در اینجا فعل مضارع است از نظر اعراب چگونه خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.